محمد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. فلا يشترط في الآخذ إلا الأخذ، اتغیر با ید الاب و ید الولی علال و الولی علال لغت غیر کامل. در مورد ملتقط گفت شرایط متعددی مطرح شد، ملتقط لغیت انسان اگر پیدا شده انسان باشه، اما در مورد یابنده اموال حتی حیوان دیگه این مطلب اینجا طرح میکنه. فرق بین فصل ثالث و ثانی در این مطلب نیست، اینی که اینجا طرح کرده از خصائص فصل ثانی نیست، در فصل ثالث هم همینجوره. اگر یک بچه یا مجنون یا عبد مالی پیدا کرد و عقد کرد، آیا احکامی که گفتیم و خواهد آمد مفصل تر در فصل ثالث بار میشه؟ اخذ او التقاط شرعی است یا اخذ او کالعدم؟ مرحوم صاحب جواهر بحث رو که ریشه بحث رو مطرح میکنیم فرماید معمولا فقها ادعای لاخلاف میکنه، ایشون فقها از روایات داله بر جواز اخذ مال چه حیوان چه غیر حیوان برداشت کردن که اخذ مال غیر صغرای اکتسابه، اکتساب اونم نه از نوع معاملش، از نوع مثال میزنه ایشون احتتاب، از نوع احتتابشه. احتتاب یعنی هیزم جمع کردن، من رو لغویش، اما مراد تملک از راه حیازته. مالک شدن شخص گاهی از راه خرید و فروشه، میخری هدیه قبول میکنی، گاهی از راه حیازته. ماهی صید کنی از دریا، شکی نیست که اگر یک بچه هم از دریا ماهی بگیرد مالک میشه. اگر هیزم جمع کنه از بیابان مالک میشه، البته اگر بخرد بیعش ممکنه بگیم باطله که مشروع قاید بطلانه. مجنون بخرد بفروشد باطله، حتی قبول هبش باطله، بچه هبه قبول کند باطله، باید ولی او قبول کنه، اگر قبول توسط خودش باشه باطله. میفرماد که فقهان نوعاً چونشون بحث اثباتیش رو طرح نمی کنه، فقط حکم گفته و گذشته، فقهان نوعاً از روایات جواز اخذ لغته و زاله برداشت کردن که این یک نحوه اکتساب، اونم از نوع احتتاب، احتتاب با تا یعنی هیزم جمع کردن، اکتساب از نوع ملکیت بالحیازه. میگه نوعاً این برداشت رو کردن، بزا فرمودن ما در آخذ لغته جز اخذ رو شرط نمیدونیم، جز اخذ. دیگه میخواد بالغ باشه یا نباشه، عاقل باشه یا نباشه، رشید باشه یا نباشه، عادل باشه یا نباشه، مسلمان کافر، همه اخذشون مؤثره. البته این اخذ موضوع یک سری احکام تکلیفیه، مثل وجوب تعریف، مثل وجوب حفظ، مثل جواز که جواز خودش حکم تکلیفیه، جواز تملک، جواز صدقه دادن، این احکام تکلیفیش در موارد طبیع بودن، مجنون بودن، متوجه ولیه، ولی باید اون مال رو بچه پیدا کرده، اگر بچه از تو کوشه اومد دیدی چیزی پیدا کرده با خودش آورده، ولی موظف اون مراحل رو طی کنه، یک سال اعلان، بعد از یک سال هم مخیر بین اون امور، و نمیتونه به بچهش بگه ببر بنداز همون جایی برداشتی، ببره بندازه تو مسئولی. اخذ او اگر صلاحش در اینه بعد از تعریف سنتن تملک کنی به نفع اون سبی مجنون، باید این کار رو بعد مصلحت سنجی. ایشون در این معنا ادعای لا خلاف میکنه، و الا فهمت ممکنه بگیم ابتداعا اخذ مال غیر، التقاط، از نوع استیلاء، نه فقط اکتساب، و بعیدم نیست این جنبه بچربه، استیلاء یعنی طلب الولی، که تو میشه قیم شرعی بر این مال، حفظ او، معامله او، بفروشیش پولشو نگه داری، یا تملک کنی. خود تملک در قالب یک قرارداد شرعیه دیگه، تملک همینجوری که نیست، در قالب یک قرارداد بگیم خودش بخرد. ممکنه بگیم التقاط که موضوع این آثاره ماهیتش استیلاء شارع، یعنی طلب الولایت، نه اکتساب. البته ممکنه از آخر به اکتساب بیانجامه، به اکتساب بیانجامه، که این رو بعد از تعریف سنتن به ملک خود در بیاری، و به ملک خود در آوردنش هم نه اینه که بی معونت، کم معونت، یک ایجابی و قبولی و حرفا نیست. میگیم قیمت را خودش به عهده بگیره به نیت اینکه این مالک بشه، گویا فروخته خودش به خودش، بیع اسم مصدری است، نتیجه البیع. فرمادشون از ادله فقها به صورت لا خلاف حتی به نحو اجماع منقول میگه که این معنا همه قائلن، لذا دیگه برای آخذ لغته شرایط معرفی نکرده هیچ فقیه، برای آخذ لغیت شرایط معرفی شد، بلوغ، عقل، حریت، اسلام، اما اینجا نه، چون اونجا ولایت بودنش بیچربه، اینجا اکتسابش بیچربه، و اکتساب اونم از نوع احتطاب به تعبیر ایشون، بلوغ نمیخواد که، عقل نمیخواد، اسلام نمیخواد. بچه ای هم اگر مباحات رو تملک کنه مالک میشه، عقل کنه برای خودش میگه ملکش، مجنون کذاله. این بشه این بحث عبارت میبینید، ما روشن اصلا این بحث اثباتیش رو طرح نمی کنه، ولی به این بیان صاحب جواهر داره. لا یشترط فی الاخذ آخذ زاله، که در آخذ لغته هم در فصل بعدی خواهیم گفت همین قضیه. بزن که مثلا مشترک بین فصل ثانی و ثالث شرط نمی باشد در آخذ، میگه آخذ رو به اسم فاعل بخونید، الا الاخذ لا یشترط شیء من الشروط المعتبره فی آخذ اللقیت و غیرها، این غیرهای غیر شروط، غیرها و غیر شروط، نه اون شروط قبلی و نه غیر اونها مطرح نیست. فی آخذ اللقیت شروط اونجا معتبر بود و غیر اون شروط هیچ شرطی مطرح نیست. الا الاخذ فقط برداره بگیره در اون مواردی که اخذ جایزه، چون گاهی اوقات جایز نبود، مثل بعیری که مثلا لا یخاف علیها تلف شاکف الامران رو گفت اینا جایز نیست اخذش. لا یشترط الا الاخذ، اخذ بالمصدر به معنا، این به معنا یعنی اون لا یشترط رو داره توضیح میده، لا یشترط فی الاخذ الا الاخذ معناش اینه انه یجوز التقاطها، التقاط این زاله را در موضع جواز، چون گویا جایز نبود، حتی شخص بالغ و عاقل حرم جایز نبود، مثلا بعیر فی الامران رو یا حتی فی الفلات رو با شرایط خاص حق نداشتی اخذ کنی، در اون جاهای سکالا جایز هست. یجوز التقاط اون زاله برای صغیر، کبیر، حر، عبد، مسلم، کافر، للاصل متقب، اصل در ظرف شکه، اصل عدم شخصیت هیچ کدوم از اینا. ما چرا شک داریم؟ آیا شکی مطرحه که حالا اصل جاری میکنید؟ شک با توجه به این معنا که گفتیم مستقر میشه که فقها عموما از ادله جواز اخذ اکتساب به تعبیر صاحب جواهر از نوع احتتاب برداشت کردن، نه استیلاء که در آخذ لقیته، یعنی جو حساب ولایت نیست، حساب کاسبیه، اونم کاسبی نه از نوع داد و ستت که بلوغ و عقل شرطه، از نوع حیازت. گویا کسی مالی پیدا کرده مثل کسی است که ماهی از دریا گرفته، بالمعال به اینجا می انجامه، برای ابتداعا اینجوری نیست، گاهی که همون ابتداعا اینجوره، خواهیم رسید اگر در فصل ثانی می رسیم، اگر چیزی پیدا کنی ارزشش کمتر از درهم باشه، درهم رو که خواهیم گفت 12 و خرده‌ای نخود نقره است، اگر ارزشش کمتر از اون باشه همون ابتدا میتونی تملک کنی، البته تملک علی وجه الزمان بشه ملک، لذا شبیه بشه به همون احتتاب. هیچ کدوم، چون هر کدومش بیان شرعی میخواد، چی بخوایم بگیم ولایت جعل شده، چه بخوایم بگیم جواز اخذ حکم شرع شده، حکم جواز اخذ فقط جعل شده نه ولایت اثبات بخواد، بزن بگیم از ادله اونجا استیلا استفاده شده، از ادله اینجا جواز اخذ بله؟ مرجع اصل دیگه، اصلی که میگیم اگر ولایت شد، ولایت او شرایط درش مطرحه فی الجمله، اما در جواز اخذ نه. فتغیر رو ید العبد علی الزاله و ید میگه ید العبد که گفتیم قرار میگیرد، قرار میگیرد این مؤثره، یعنی تکلیف آوره، البته در عبد بالغ عاقل تکالیف متوجه خودشه، خودش موظف تعریف سنتن بکنه و امثال ذلک. تغیر ید العبد علی الظله مع بلوغه و عقله، البته اگر او بالغ نیست یا عاقل نیست که اونجا تغیر ید الولی که ولیش مولاشه، در عبد، عبد صغیر یا عبد مجنون ولیش مولاشه، قرار میگیرد ید عبد، ید ولی بر لغته غیر کامل. اون مع بلوغه رو گفت، یعنی عبد رو اگر کامل فرض کنید خب خودش، اگر کامل نیست زیر مجموعه این عبارت بعدی میشه، ید ولی بر لغته غیر کامل که طفل باشد، مجنون باشد، صبیح باشد. کما یجب علی الولی حفظ مال خود اینها، اینجا هم همونجور، یعنی در سرای تکلیفیش برای ولیه، اونجوری که واجب است بر این غیر کام، بر اون ولی، بر اون ولی حفظ مال غیر کامل، یعنی طفل و مجنون، بر ولی حفظ مالش واجب است. لانه لا یؤمن على اتلافه، فان احمل الولی زمنا، اگر ولی اهمال کنه یا به بچه که پیدا کرده بگی ببر بنده سر جاش، تو زامنی، چون دیگه حکم آمد. ولو افتقر الى تعریفن، خب وجوب تعریف هم یه حکم تکلیفیه دیگه، متوجه ولیه، تولاه الولی. بعد از تعریف سنتن هم ببینه کدام یک از اون راه ها به صلاح اون سبیه، همونو اعمال کنه. ثم یسأل بعده، بعد از تعریف، الاولا للملتقط، اون چرا که به مصلحت یابنده اون سبی، مثلا اون اولا تملک باشد یا غیر تملک، که مثلا صدقه دادن باشد. اینو در فصل بعدی میگیم، بله، اگر دست بزنی ولو پا بزنی، اگر چیزی افتاده و پا جا به جاش کنی، میگن هر گونه تصرفی که صورت بگیره صغرای یده دیگه حکم میاد. اگر میخوای احکام نیاد باید دست بزنی. اینو در فصل بعد میگه مثلا. بل انفاق علی الظاله کما مره. خب حیوان اگر پیدا کنه، حیوان مخارج داره، هزینه داره، میگه هزینه‌ش هم به همون ترتیبی که در لغیث گفته شد، مخارج بر ظالم مثل ما مره در انفاق بر لغیث است، من انه ما عدم بیت المال و الحاکم ينفق، خود ملتقط هزینه کند، و یرجع معنیته، بعد بر از مالک بگیره اگر قصد رجوع داشته، یرجع معنیته علی اصح القولین، مقابل اصح القولین قول دیگر خواهد آمد که اینجا حق رجوع نداری. اگر میشه از همون حیوان استفاده ای بکنه استفاده کن، اسب باربری کن، گوسفند شیر میده از شیرش بخور، اما حق رجوع به منافع به هزینه نداری. یرجع معنیت رجوع علی اصح القولین لوجوب حفظها ولا یتم الا بالانفاق والایجاب اذن من الشارع فیه فیستحقه معنیته. این تیکه رو توجه بکنیم، فهمت که از یک طرف میبینیم یا بنده حیوان که حیوان رو عقد کرده واجب بر او حفظ نگهداری، خب انفاق هم که صغرای حفظه، ولا یتم اون حفظ الا بالانفاق، پس در حقیقت واجب بر تو انفاق. وقتی واجب بود انفاق، اذن شرعی در انفاق داری، اذن شارع مثل اذن مالکه، اگه کسی خودش اذن بده که تو علوفه بدی به دابه او، بعد میتونی بری ازش مطالبه کنی. اذنم تازه بالاتر از اذن مطالبه، درخواسته، اینجا که شارع واجب کرده، این ایجاب شارع مثل مطالبه مالکه. این جواب از این شبه هست، دقت بکنید که بعد یک دفعه بعد مطرح میکنه. ممکنه کسی بگه تو رفتی حیوانی ول بود تو بیابون عقد کردی، بعدم مخارج از علوفه هزینه کردی، پول هزینه کردی برای علوفه، بخواستی نکنی. مگه مالک گفته بود تو گوسفند منو علف بده، عقل نمی کردی، اینم به گردنت نمی موند. داره از این جواب میده، میگه ولی مالک نگفته، ولی خدا گفته. اذن مالک و اذن شارع، مطالبه شارع کمتر از اذن مطالبه مالک که نیست. زمان میاره، اگر کسی خودش بگه این گوسفند منو آب و علف بده و تو دادی، چون با مطالبه خودش بوده، میتونی بری ازش ارزشش رو بگیری، خراب مخارجش رو بگیری. حالا شارع گفته پس میتونی بری بگیری. البته وقتی که قصد و رجوع باشه، میفهمد لوجوب حفظها، از یک طرف حفظ و زاله واجبه، والحفظ لا یتم الا بالانفاق، پس انفاق واجبه. وقتی انفاق واجب بود پس شارع اذن داده، اذن شارع که اذن مالک، اگر مالک اذن داده میتونی بری ازش مطالبه کنی، حالا هم کذاله. ولی ایجاب اذن من شارع فی الانفاق، این یک جمله رو در وسط محذوف میگیریم، میگیم اذن شارع که کمتر از اذن مالک نیست. ف یستحقه، یستحق این ملتقط اون منفق را، اون چرا که انفاق کرده، هزینه کرده، معنیتی میتونه بره مطالبه کنه، بگه خودت گفتی یا اگه تو نگفتی شارع. مقیل لا یرجع هنا لانه انفاق علی مال غیر به غیر اذنه، جوابش داده شد، بله به غیر اذنهی بود اما به اذن الله. اگر به اذن الله بود، اذن الله قائم مقام اذن مالکه، فیکون متبرعا، جوابش داده شد که نه، اینجا متبرع نیست، فقط ظهر زعم. ولا یشترط الاشهاد علی الاعمال الاصل، که در بحث نفقه لغیت هم بود، آیا اگر میخوای انفاق کنی شرط جواز رجوع بعدن اینه که شاهد بگیری. جواز رجوع را مشروط کنیم به شاهد گرفتن، میگه دلیلی نداریم بر وجوب اشهاد. ولا یشترط اشهاد برای جواز رجوع علی الاقوال الاصل، دلیلی نداریم شرط بکنه، اصلا عدم شرطیته. البته اگر اختلاف بکنید در مقدار هزینه کردی، قبلا هم عرض کردیم ممکنه بگیم منکر زیاده قولش مقدمه، ممکنه بگیم یقدم و قول ملتفت در قدر معروف که قبلها بحثش شد. ولو انتفع، اگر اسبی بوده پیدا کردی، شطوری بوده پیدا کردی، آیا در این مدت میتونی از منافع او استفاده کنی، شیر او، سواری او، باربری او؟ فهمت بله میتونی استفاده کنی و بعدن با هزینه هایی که میکنی برای این حیوان کسر و انکسار کنی، ببینی تو تلفکار میشی از مالک یا مالک تلفکار میشی. رجع از الفضله به فضله که تعبیرش رو. ولو انتفع الاخذ، اگر یابنده بهره ای ببرد به زهر باربری در مثل شطور مثلا هست، و در به فتح دار شیر، و خدمت در عبد، اگر عبدی پیدا کنی، ولو انتفع آخر قاس المالکو یا مالکه، قاس المالکه بن نفقه، تقاس کند، مقاسه کند با مالک در برابر نفقه. یعنی ببینید تو بیشتر خرج کردی یا مخارج تو بیشتر شد یا منافعی که برداشت کردی بیشتر، چون منافع ملک اویه. اگر این شطور شیر میده ولو با علوفه تویه، اما شیرها ملک اویه. بزا حامد باید ارزش منافقه رو حساب کنیم، ارزش مال او رو حساب کنیم. رجع از الفضله به فضله. وقیل یکون الانتفاع به ازای نفقه مطلقا، یعنی دیگه مقاسه نیست، اگر حیوان قابل انتفاعه، یه وقت قابل انتفاع نیست، گوسفندیه خب برای باربری که نیست، شیرم نمیده، پس نفعی نداره برای تو. اما اگر نفع میده، مخارجشو بده، منافعشم مال تو. دیگه رجع از الفضل به فضله نه، جوابش اینه که خب این دلیل میخواد، یه حرفی گفتنی هم خب دلیل میخواد. فرض اینه که اون چرا که تو هزینه میکنی ملک تویه، منافع هم ملک رویه، او از تو طلب کاره، تو از او طلب کاری. بخوام بگیم لا یرجع ذو الفضل به فضله دلیل میخواد، عدم الدلیل کافیه برای بطلان این قول. قیل یکون و انتفاع در قبال نفقه مطلقا، یعنی بلا رجوع فی الفضل، در زائد دیگه کسی رجوع نکنه. خب جوابشم داده شد، دلیل میخواد این مدعا. حتی اگر روایاتی هم داریم که ظاهرش جواز الانتفاعه، اونا نفی که نمی کنه رجع از الفضل به فضله رو، باید به قاعده عمل کنه، قاعده رجوع از الفضل به فضله. و ظاهر الفتوا جواز الانتفاع لعجل الانفاق سواء قصد هم جعله عوضا. ببینید شکی نیست که اگر شطوری پیدا کردی شیر میده، اون شیر ملک مالکشه. الان که میخوای توی یابنده این شیر رو درش تصرف کنی، بخوری، اکل مال غیره. مجوزش چیه؟ آیا باید همون زمان که اینها این شیرا رو برمیداری میدوشی بگی اینا عوض مخارجی که انجام دادم، یا اگر هنوز انجام ندادی مخارجی که انجام خواهم داد همون وقت معاوضه ای انشا بشه که بشه ملکت بعد تصرف کنی؟ خوب دقت کنی، به این نحو اگر باشه اول میشه ملک بعد تصرف. یا نه بی خیال باش، فعلا شیر که دوشیدی بخور، هیچی فکرارم نکن، معاوضاتم نمیخواد بین خودت و طرف مقابل انجام بدی. از آخر که مالک پیدا شد، البته حساب نگه دار، چقدر شیر دوشیدی، چقدر هزینه کردی، حساب نگه دار، از آخر مقاسه از آخر باشه. اگر اینجور بگیم اول تصرف بعد ملکه، خب اگر اول تصرف بوده بعد ملک، اون جواز تصرف قبل از ملک رو چه حسابه؟ میگه فقها ها این تفاصیل رو مطرح نگردن، ظاهر الفتوا، این الفتوا یعنی فتوا الفقها ها، یک نحوه استظهار میشه از متون فقهی. اونطور ریشه این استظهار در متون فقهی اینه که در روایات به صورت مطلق تجویز شده که یابنده میتونه از منافع اون حیوانی که پیدا کرده استفاده کنه. وقتی روایات مطلقه، در این جهت هم قهرن فتوا هم میشه مطلق، نتیجه هم میشه تغییر. اذن شرعی داری دیگه، اذن شرعی داری، حالا میخوای بعدن مالک شو از راه مقاسه، یا اول مالک شو بعد تصرف؟ میگه ظاهر الفتوا جواز الانتفاع لعجل الانفاق سواء، یعنی اطلاق داره، هم فتوا اطلاق داره، هم ادله که پشتوانه فتوا اطلاق داره. سواء قاصه یعنی اول تصرف باشه بعد تقاضا، بعد ملکیت، چون مقاصه وقتیه که تو از او طلب کاری و از تو طلب کاری، مگه میشه مقاصه من از طرف این؟ خب پس اول تصرف کردی، مالک نبودی، مدیون شدی، البته طلبکارم بودی یا شدی، بعدن میشه مقاصد. ام جعله عوضن، یعنی اول مالک شی بعد تصرف کنی. میگه فرق نمی کنه، ادله مطلق هر کار مقاصد بکنه بکنه، این تمام. ولا یزمن الاخذ از ظالته حیث و یجوز له اخذها الا به تفرید. در دو سه مورد، یا بنده حیوان اگر اون حیوان تلف بشود ضامنه، البته این دو سه مورد اون فهمد در همون مواردی که عقد جایز بود، یه وقت اصل عقد جایزی، مثل اینکه شاط فل امران رو دیروز بحث کردیم، قاعده اقتضا میکنه عدم جواز عقد، اگر عقد کردی اون تکالیف به گردن میومد. حالا اختلاف بود درو، اما خب بالاخره قولی بود. اگر جایز نیست عقد و عقد کردی که قطعا ضامنه، چون ید ید عدوانیه، اونجا بحث نداره، اونجا صور نمیخواد ذکر کنی، در اون جایی که عقد جایزه فهمت، در سه صورت آخذ بعد از این عقد جایز ضامن اون زالت، اگر چه تلف بشه بدون افراط و تفرید، این حتی در مواردی حتی تلف بدون افراط و تفرید این بود. این سه مورد، یکی جایی که تلف اساسا معلول افراط یا تفرید تو بود، حتی تلف، یه وقت تلف معلول افراط و تفرید نیست، وظائف تو انجام ندادی، یدت شد ید عدوانی، دیگه ضامنی، ولو تلفش به خاطر افراط و تفریط تو نباشه. لغته در دست لقیه اگر امانته، مشروط امانت بودنش، اما شروط رعایت نکنه تبدیل میشه به ید عدوانی، ولو تلفش معلول افراط و تفریط نباشه. ولا یزمن الاخذ زاله را، اونجا که جایز است براش اخذش، اگر جایز نیست اخذ که قطعا ضامنی، شک نیست اونجا، الا در سه صورت تو عبارته، یکی جایی افراط و تفریط کنه، ول مراد ما یشمل بهی تعدی را، تفریط یعنی زیاده روی، افراط تفریط یعنی کوتاهی، افراط یعنی زیاده روی، تعدی جمعون افراطه. مورد دوم قصد تملک، خب قبلا گفته بودیم اگر عقد کردی و تملک کردی، تملک علاوه بر این زمان بود، پس قرار ضامنی دیگه، اوه تملک در موضع جواز تملک، او قصد تملک در اون جایی که جایز بود تملک، جایز بود قصد تملک مثلا بعد از تعریف سنه، چون در شات فل امران خوندیم دیگه تملک اصلا جایز بود. او بدونهی، این او بدونه میشه صورت سوم، ضمیر بدونهی رو در حاشیه برگردونده به قصد تملک. اگر عقد کردی زاله را نه به نیت تملک، نه به نیت حفظ للمالک، به تعبیر بعضی لهوان لعبان، عقد کرده نه به قصد حفظ للمالک، فرض کنید یک سال تعریف کرده، خوب توجه کنید، چون این مطلب در مورد زال، در مورد لغته غیر حیوان هم میاد، تر هم بکنه بعدم. اگر مال رو پیدا کردی حتی یک سالم اعلان کردی بعد از یک سال باید یکی از اون کارا رو انجام بدی، یا باید رد به حاکم بکنی یا نگه داری به قصد حفظ للمالک، یا تملک کنی یا صدقه بدی. تو همینجوری نگه داشتی برای بازی نه برای حفظ للمالک، قصد تملک هم نداری. ید میشه ید عدوانی، بدون قصد تملک. اگر قصد تملک کنی خب میشه ملک خودت دیگه، ضامن مثل و قیمتشی، اگر مثلی مثل قیمی قیمت. اگر قصد و تملک نکردی اما صدقم ندادی، حفظ للمالک هم نکردی که امانت بشه، چون اگر به نیت حفظ للمالک باشه امانته، به قصد تملک هم نیست نگه داشتنه، لهوان نگه داشته. این ید دیگه اذن شرعی نداره، زن زمیره بدون هیرو در مرمو آقا جمال میگه بدون قصد تملک، قصد حفظ للمالک هم نداره، قصد تملک هم نداره، میشه ید غیر معزون. حق نداری لهوان نگه داری، مشمول عموم علل ید مؤاخذت حتی تؤدیه، از علل ید مؤاخذت حتی تؤدی ید امانی خارج شده. ید امانی یدیست که اذن مالک رو داره یا اذن شارع رو داره. تو اگر تملک نگردی نگه هم داشتی نه برای حفظ للمالک، امانی نمیشه یده. اگر تملک کردی که بتمل خودت دید بدل کلی در ذمت میشه. بلاو کم بله 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 سلطان اینجوری گفته، هر دو حاش هم آقا جمال حاشیه داره هم مرد سلطان. ای بدون قصد تملک، مرد سلطان میگه ای بدون قصد، بدون تفرید، قصد تملک موضع جوازه این و بدون تفرید دیگه اون وقت صورت ثالثه نمیشه دیگه. عقد کردی توجه بکنید اینجور میشه، میشه قصد تملک در جایی که جایز است قصد تملک دیگه تلف شد بدون تفرید. بالاخره تو تا تملک کنی زمان مثل یا قیمت میاد به عهده، اون مال میخواد بمونه، میخواد تلف بشه، میخواد تلفش با تفرید باشه نباشه. اگر بدونهی بگیم برگرده بدون قصد تملک میشه صورت ثالثی و تأسیس میشه به اصطلاح چیز جدیدی میشه. ولو قبضها فی غیر موضع الجواز زمن مطلقا، مثل اینکه شاطف الامران رو عرض کردیم، خب اگر قائل به عدم جواز عقد باشیم، یا بعیر فی الامران رو، بعیر فی الفلات رو که او شرایط نباشه، زمن مطلقا للتصرف فی مال غیر عدوانا، یعنی تعریف قهر صادقه، نه اذن شرعی هست نه اذن مالک. الفصل الثالث فی لغت که المال غیر از حیوان مطلقا، این مطلقا رو بعض قید حیوان گرفتن، غیر حیوان مطلقا، یعنی نه انسان و نه غیر انسان، بالاخره موجود غیر زنده جمادات، لغته جماد مطلقا قید خود حیوان بشه، حیوان مطلق. میتونه هم قیدمون غیر باشه، غیر حیوان مطلقا، یعنی چه اندک کمتر از درهم چه بیش از درهم، میگه فعلا کار با کمیتش نداشته باشه، چون حکم کمتر از درهمش همون ابتدا جواز تملکه، بیش از گوش وظائف داره. اولین مسئله مطرح میکنه راجع به حکم لغته حرمه. حرم به اصطلاح مکه و چهار فرسخ از هر جانب که در کتاب حج میگن، این محدوده حرمه. اگر مالی در حرم پیدا بشه، عده زیادی هر سه اقوال مختلفه، عده زیاد قائلن به حرمت عقد، چه کم چه زیاد اصل برداشتنش جایز نیست. بنا اگر حرام بود عقد برداشتی دیگه زمانم میاد. بفهمید حالا یه حال دلیل نمیشه که واجب بشه دست دادن کرد. حالا برفرض اگر جای افتاده محل عبور مرور برای عبور مرور مشکل درست کن، نهایت بگیم رجحان پیدا میکنه، وجوب نیست. بله یه هست که ممکن اون لغته اینو تراجم کنید، یه وقت لغته سد راه کرده، یه ماشینی پیدا کنی که وسط کوچه گذاشتن کوچه رو کامل گرفته و این راه این کوچه معبر شماست. اینجا چون شما خودتون نسبت به این راه ذوالحق پید، مثل این که شما چیزی رو تو خانه خودتون پیدا کنید مال غیر، نبینید مال کیه. میگن تفریق ملک خود، تفریق قلمرویی که متعلق حق تویه از اموال دیگران جایزه و زمان هم نمیاد. اون نباید ماشینش اون کوچه میگذاشت که محل رفت آمد شماست، جلوی رفت آمد رو بگیره سد کنه. سد معبر مصداق تصرف در قلمرو غیره، حق غیره، رو ملک هم میگیم حق غیره، و تفریق ملک خود قلمرو خود از اموال دیگران جایزه، زمانم نمیاد، چون او تعدی کرده در وضع مالش در اون مکان، چه با قصد باشه چه بدون قصد باشه، الان او تصرف کرده در قلم رو به شما، یه حسابش رو داست تا به شرطی که سد معبر کامل باشه. اما قلنه راحت برید شما بیایید باید کار نداشته بود، بعد میاد در بحث اماکن عمومی در همین فصل سالس مطرح. رفع حرمت در اون موارد همراه با رفع زمانه. اگر کسی آورده ماشینشو گذاشته تو خانه شما بدون اذن میتونی بنزه بیرون، ولی او تلف میشه میخواست نگذاره چون مقصره. و ما کان من حکم حرم حرم اخذه مطلقا بمونه. Thank you.